بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهرانم، سروران عزیز. تشکر میکنم از دوستان که دعوت فرمودند. در سالگرد انقلاب اسلامی و میلاد مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میخوام چند نکته که مربوط به کار شما عزیزان هست و سرنوشت این انقلاب با او گره خورده، چند نکته عرض بکنم که البته برای شما تازگی نداره، اما تکرارش و توجه به اونها سرنوشت این انقلاب رو در آینده رقم میزنه و بی‌توجهی به او کشور رو به بن‌بست میرسونه. مسئله تولید، کشاورزی و دامداری، مسئله استقلال و امنیت غذایی، مسئله خودکفایی و وابستگی، مصرف زدگی، وابستگی غذا به واردات، ورشکست شدن و سقوط بنگاه‌های تولیدی متوسط به پایین در مناطق روستایی و مناطق کشاورزی، اینا همه مسائل فوق‌العاده مهم است. مسئله فقط اقتصادی هم نیست. اولین موضوعی که اگر اونایی که سنشون بالاتره یادشونه، بعد از انقلاب اولین نماد انقلاب در عرصه جامعه‌سازی بحث جهاد بود، جهاد کشاورزی بود. یعنی اردوهای جهادی اصلا اعلام شد تو تمام شهرها. من یادم مشهد ما هر جمعه صبح میدون شهدا مینیبوس ها اتوبوس ها آماده بود، داوطلب مردم میرفتن میبردن میرفتن روستاهای اطراف و زمین های زراعی خانواده هایی که یک مقداری فقیرتر بودن میرفتن به کار کردن اونجا و یک امر عبادی محسوب میشد، یک امر جهادی محسوب میشد. من یادم مادر بنده و من و برادرم که اون موقع مثلا 14-15 سالمون بود، می رفتیم روستاها، بعد ما ستایی رو هم دیگه به اندازه یک بچه روستایی نمیتونیم درو کنیم. یعنی میزان کاری که میکردن افرادی که می رفتن برای اونا چیزی خاصی نبود. شاید واقعا همون پول چایی هم که به ما میداد در نمی اومد، ولی روح برادری و خواهری و اخوت، همبستگی، فداکاری، ایثار، عشق، تولید رو جهاد دیدن، اینا همه خیلی مهم بود و اینجوری شروع شد. بعدها که جهاد تبدیل شد به وزارت و وزارت جهاد و کشاورزی ادغام شد این دوتا دستگاه، خب موافقینی داشت و مخالفینی. امام بعد انقلاب به موازات وزارتخانه های رسمی نهادهای انقلابی ایجاد کرد، چون گفت اونا نمیتونن بار اصلاحات انقلابی رو در کشور بردارن. نظام بروکراتیک وابسته برش حاکمه، آدماش نه که آدمای بدی باشن، سیستمش سیستم بدیه و نمیتونه هیچ تحول اصلاحی رو به جلو ایجاد کنه. روحیه کارمندی برش حاکمه، نه روحیه جهادی و انقلابی. البته کارمندی که خب ما هممون کارمنده، ولی روحیه کارمندی به این معنا که جهادی نیست. یعنی من نمیخوام مشکل مردم رو حل کنم، من میخوام ساعت کارم تمام بشه، حقوقمو بگیرم، برم دنبال کارم و مثل هر وزارتخانه، هر اداره، هر بازار دیگری. بنیاد مسکن کنار وزارت مسکن، جهاد کنار وزارت کشاورزی و همینطور بقیه مسئله، کمیته با شهربانی. وقتی اینا ادغام شد، دو نظر موافق و مخالف پیدا شد. موافقین ادغام گفتن که خب دیگه از انقلاب گذشت، دیگه 10 سال گذشت، همش تا آخر که نباید که ما دو تا سیستم داشته باشیم، مثلا دولت در دولت و از حرفا. شما اگر نمیتونید نهادهای رسمی دولتیتون رو با ارزش‌های انقلابی و جهادی تطبیق بدید، دیگه مشکل از خودتونه. یک دیدگاه این بود که مخالفین گفتن که ما نمیخوایم الان بحث کنیم مقصر کیه، تقصیر کیه، قصور کجاست، تقصیر کجاست، ولی بالاخره نتیجهشو دیدیم. یعنی از وقتی که جهاد رسمی و نهادینه و وزارتخونه ای شد، نه این که آدماش آدمای دیگری شدن، سیستم دیگری شد. دیگه این وزارت خونه بیشتر شبیه یک دستگاه رسمی بروکراتیک دولتی شد تا یک نیروی مجاهد کف میدان مختلط با مستضعفین. و اینکه شب خوابش نبره که فلان جا آب ندارن، فلان جا چی ندارن، فلان جا خودتو برسون سری، اینا اون حالت جهادی و اینکه روستاها، کارگاه ها، مزارع، اینا همه سنگرن، اینا دیگه از بین رفت. امیرالمومنین علیه السلام که میلادشونه، اصلا اختصاص به ایشون امام شیعه دارن که مرد شمشیر و قلم و بیل هر سه تاشون. یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی قلم به دست میگیره، فیلسوفان و متکلمان و فقها و مفسران و دانشمندان و انسانشناسان و خداشناسان اینا باید پیشینن پای دست. وقتی شمشیر برمیداره، رزمندگان و گلادیاتورها و افسران و ژنرالها پیشش کم میاره. وقتی بیل برمیداره، صدها هکتار نخلستانهای مدینه رو اصلا ایشون خودش آباد کرد، بزرگترین آبادگر، دائم قنات و کانال و چاه میزد. این الان اونایی که برین چیز مدینه آبار علی، اون چاه های امیرالمومنین هنوز اسمش هست، هنوز محلش بخشش معلومه. چاه های میکن تو جای خشک که مثل گردن شتر آب میزد بیرون و بعد یه مشت آبم نمیخورد، میامد بیرون وقفنامهشو مینوشت که این مادر این زارعین و کشاورزان و محرومین این منطقه است که از آب استفاده کنن، هم برای آشامیدن هم برای زراعت. نخلستان های اطراف شهر رو بس همون دوره که ایشون از حکومت حذف کرده بودن، کنار گذاشته بودن. این که میگن علی خانه نشین بود، از علی هیچ وقت خانه نشین نبود. بله از حکومت دورش کردن، ولی ایشون نرفت تو خونه و اینشینه و غر کنه و اینا، نه. به شدت در انسانسازی، تربیت آدم ها، مباحث انتقادی به حاکمان مشورت میداد، نقد میکرد، نظر میداد، نیرو تربیت میکرد، معارف رو منتشر میکرد. در این حال هم تولید وسیع کشاورزی داشت. از تعمید به لحاظ تولید خیلی ثروتمند بود، به لحاظ مصرف فقیرانه و زاهدانه زندگی میکرد، خیلی تولید ثروت میکرد. یه وقتی که دیدیشون رو که کیسه هایی به پشتشون رو دارن میرن، گفت اینا چیه؟ فرمودن 1000 تا نخله اینجور، 1000 تا درخت. با پولی که ایشون در می آورد بیش از 1000 برده آزاد کرد. میرفت برده ها رو میخرید و آزاد میکرد، که این نهضت ضد بردهداری که به عنوان عبادت در فقه ماست، که میگه گناه میکنی کفارش برو برده ها رو آزاد کن فلان عمله بیا. یعنی نهضت ضد بردگی. خب 1000 تا برده با کدوم پول آزاد کرد؟ یک تولید کننده بزرگ. خود ایشون میفرمان که 4 تا اتفاق اگر بیفته حکومت سقوط میکنه، اسمش هر چی باشه. یستدل علی الادبار به 4. مراقب باشین 4 تا اتفاق تو مدیریت ها تو حکومت نیفته، اسمش مهم نیست، سقوط میکنید. به سوء تدبیر، مدیریت غلط. تدبیر یعنی قدرت پیشبینی داشته باشی. اگه الان واردات اینقدر، صادرات اینطور، اگه الان توزیع سم و کود و بذر رو اینا اینطوری بشه، در اون میوه، در اون محصولات، مسئله امنیت غذایی کشور، استقلال کشور به خطر میفته، نمیفته. تدبیر یعنی سوء تدبیر، یعنی نفهمی چجوری برنامه‌ریزی میکنه در دارو و کشاورزی و وام‌های بانکی به کشاورز و دامدار و اینا چجوری رفتار بکنی، نصف اینا تا 5 سال دیگه برشکست میشه. سوء تدبیر یعنی چجوری مدیریت کنی که کشور هر 10 سال نسبت به دهه قبل به لحاظ غذایی وضعیتش خطرناکتر، وابسته تر و غیر قابل پیشبینی تر بشه. سوء تدبیر یعنی کشاورزان ندونن امسال چی بکارن که سرمایهشون برگرده برشکست نشه. سوء تدبیر یعنی به حسب زمین و شرایط آب و هوایی و نوع خاک و اینها استانهای مختلف تکلیف خودشون رو تا آخر نفهمن که ما اینجا چی باید کشت کنیم، چقدر کشت کنیم. از تمام میگن سوء تدبیر، تکلیفتون رو نمیدونین. اونایی که تو رو زمین کار میکنن یا با دام سر و کار دارن مستقیم، ندونن شما وزارت جهاد و کشاورزی، مدیریت کشور چه برنامه ای داره. و ولی اگر شما بدونید چه برنامه‌ای دارید، یعنی از قبل زمین و زمان و سرمایه و نیروی کار و بازار داخلی و خارجی و صادرات واردات، بازار بیرون، بازار داخل، اینها رو درست بتونی پیشبینی، پیشگیری، تنظیم کنی، میشه حسن تدبیر. یه سال یک محصول رو همه میکنن، بعد بازار نداره، چون از قبل مدیریت و نظم نیست، نمیدونه کی چی بکاره، کجا چرا. بعد اینا نصفشون محصولاتشون از بین میره، میمونه، بازار نداره، اصلا میرزه جلوی گاو و گوسفند بخورن، چون اون سال ضرر میکنن، سال بعد هیچ کس نمیکاره اونو. تو میگه پارسال هر کی کاشت ضرر کردن، نخریدن ازش، موند، یا خریدن پولش رو مثلا دو یک سال بعد دادن، اینو نمیکارن، میره یه چیزی دیگه، اون سال کمبود میشه، او اصلا اون محصول نیست تو کشور، باید عرض بدی از بیرون بیاری. این فرق سوء تدبیر و حسن تدبیر. فرمودن سوء تدبیر دو و قبح تبذیر. تبذیر یعنی ریخت و پاش امکانات، سرمایه های ملی، بودجه کشور، وقت کشور، اینا بریز و بپاش. حساب و کتابی نداشته باشی، معلوم نباشه چه مقدار سرمایه در چه تاریخ با چه ملاکی صرف چه کاری شد، خروجیش چی شد، اینا هدر رفت، هدر نرفت، ضرر کرد، سود کرد، نه ضرر کرد نه سود. قبح تبذیر، فهمیدن تبذیر خیلی زشته. اگر یک سیستم اقتصادی، مدیریت اقتصادی، اگر در حوزه که یکیش کشاورزی و دامداری است و فوق‌العاده مهمه، اینا نبود، اون وقت فرمودن که ادبار اتفاق میفته. ادبار یعنی چی؟ یعنی پشت کردن، یعنی پشت میکنید به موفقیت و پیروزی، موفقیت پشت میکنه به شما، مردم پشت میکنن به تو، یعنی شکست میکنی، تنها میمونی. اینا قوانین، اینا قانون خداست، فرمولای واقعیست. سه و قلت الاعتبار، از خطاهای گذشته عبرت نگرفتن. خب ما بالاخره 40 سال داریم حکومت میکنیم دیگه، اتفاقات خوب خیلی افتاد، اتفاقات بدی هم افتاد، اشتباهاتی هم شد. از تامین میگه اینکه عبرت نمیگیری و دوباره از صفر شروع میکنی، دوباره همو اشتباه رو میکنی، اصلاح نمیکنی اون روش رو، دوباره تکرار میکنی. قلت الاعتبار یعنی عبرت نمیگیری، و اینم باعث میشه که شکست بخوری. چهار و کثرت الابترار، این خیلی جالبه، خودتون رو بازی میدید، خودتون رو فریب میدی، اقترار، مبرور میشین، نقاط مثبتتون میبینی، نقاط منفیتون نمیبینی، کلاه خودتو بر ندار، اشتباهاتت رو ببین، خطاهاتو بفهم، اصلاح کن. این علیست، شیعه علی، علی رو بشنس. این روش مدیریت موفقه. جای دیگه فرمودن که باز یک مربع سقوط دیگر هم گفتن، یستدل علی الادبار الدول و اربع، چهار تا اتفاق وقتی بیفته دولت ها ضعیف میشن و سقوط میکنن. یک تضییع الاصول و تمسک بالفروع، مسائل اصلی و فرعی رو نفهمی، چی مهمه چی مهمتره، هر دوش مهمه، ولی کدوم اصل کدوم فرعه، اصل رو ول میکنی میچشمی به مسائل فرعی، برمونت سقوط میکنی، شکست میکنی، حتی اگر حق باشی. تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل، آدمای رزل، آدمای پست، بیشخصیت، ریاکار، کلاش، اینا رو بندازی جلو، طرف اهل تملق و چاپلوسی و شارلاتانه، اینا رو بیاری سر کارا. افاضل، انسانهای فاضل، چیزفهم، دارای درک، تجربه، صداقت، صراحت، چون ممکنه بهت اعتراض کنن، ممکنه جلو بعضی از حرفات و تصمیمات بیشتن، چاپلوسی نمی کنن، میگن آقای کار غلطه، اینا رو میندازی پایین. وقتی آدمای فاضل رو میذاری کنار، آدمای رذل رو و پست رو بهشون مسئولیت میدی، سقوط میکنه. اینا اسلام، تشیع، دولت دینی، دولت اسلامی، دقت کنید مبانیش چیست. امام و اول انقلاب این کتاب خودباوری و خودکفایی از دیدگاه امام که همین مؤسسه خودشون منتشر کرده، من کل کتاب رو برای همین جلسه نشستم خوندم، ولی فرصت چون نیست 3-4 تا نکته شما میخوام عرض بکنم. هنوز انقلاب پیروز نشده. مهر 57 امام میگه که ما اصلا رعیتی هستیم، میخوایم خودمون رو زمین و خودمون گندم و جو بکاریم، خودمونم بخوریم. شما آمریکا از اون طرف دنیا آمدی، دستتو گذاشتی رو مخازن ما، نفت و گاز و مس و فولاد و همه چی رو داری میبری. بعد میگیم چرا؟ میگی که شما بلد نیستی. ما بلدیم. خب اولا فرض کن ما بلد نیستیم، به جایی که یاد بدی تو بلدی بخوری. خب ما هم که بلدیم بخوریم، تو برای چی بخوری؟ اموال و سهم این ملت شما چرا میخوری؟ بلد نیستیم. بعد میگه که سر قضیه نفتم ملی میخواست بشه، انگلستان زمان مصدق میگفت که شماها بلد نیستیم، تولید نفت، پالایشگاه، کارهای فنیه، بعدم بازار دست ماست، بعد کشتی های نفت کشتون کجاست؟ وقتی ملی شد نفت ایران تحریم کردن، همین کاری که زمان هسته‌ای الان کردن. اولی گفتن شما اصلا هسته‌ای بلد نیستین، اصلا شما عقلتون به این چیزا نمیرسه، مسخره کردن. ماهواره به فلا فرستادن بچه ما مسخره کردن، اونها ماهواره شون رو نگاه، نمیدونم میمون گذاشته بودن توش، میگو میمونشون رو نگاه، میمونشون رو مسخره میکردن. خب شما هم که اول میمون گذاشتین فرستادین فضا، چجوری میمون شما خوبه میمون ما بده؟ بعد که رفت برگشت میمون زنده، گفتن که این اونیست، اون میمون خال داشت، این خال نداره. اینا زمان هسته ای گفتن تا شما مگه میتونید این کار رو بکنید؟ بعد که کردن، بعد از اون بر بوم افتادن. حالا مقصود این که امام میگه همه چی رو بر میدارن میبرن، ما میگیم شما دست تو بردار، ما خودمون بلدیم اداره کنیم. بعد به ما میگن شما بلد نیستیم. خب به تو چه؟ به آمریکا امام قبل انقلاب میگه به تو چه؟ من عبام رو نمیتونم درست بپوشم، به تو چه مربوطه؟ حالا تو میای عبای منو میخوای بگیری برای این که من عبامو درست نمیتونم بپوشم، تو باید از من بگیریش؟ دروغم میگید. شما نمیگذارید متخصصین ما اعتماد به نفس پیدا کنن و عمل کنن. ارتشمون با مستشارهای خارجیتون نفتمون رو دارید شما میخورید، گازمون رو شوروی میبره. خودتون میگید لیست میفرستادن آمریکایی‌ها، وکلا و وزرا و سفرا و رئیس دانشگاه‌های ما همه و همه رو سفارت خونه آمریکا و انگلیس باید نصب و عرض میکردن. حالا این بخش بعدش که یه مقداری صریح‌تر میشه، میگه روحیه ما رو خرد کردن، به ما گفتن شما هیچ کاری، هیچ غلطی نمیتونید بکنید. پزشکان ما یک آپاندیس رو میگفتن شما نمیتونید، برای آپاندیس اینا که پول داشتن میرفتن خارج، یک سرماخوردگی میرفتن. دانشگاهی که برامون ساختن زمان رضاخان به بعد، تو هیچ رشته علمی تولید علم نداشت، در هیچ رشته ای ایران رو خودکفا نکرد، در همه رشته ها وابسته و مترجم و هیچ تولید علمی نبود. متخصصین ما تضعیف و تحقیر شده بودن، باور کرده بودن ما تو همه رشته ها عقب موندیم و اصلا ذاتن عقب موندیم، نمیتونیم جبران کنیم و برشیم. دانشمندان ما توسری می‌خوردن، خودمون رو گم کردیم، باور کردیم که کاری نمی‌تونیم. وقت استعدادهای ما هم که پیدا می‌شد، اینا می‌گفتن ما برای کی کار کنیم اصلا؟ برای این ملت که نمیشه کار کرد، ما چه کار کنیم در خدمت دیکتاتوری شاه و ارباباشه؟ افسرده بودن. معلمین ما در آموزش پرورش باید بچه‌ها رو، دانش آموزان رو طوری تربیت کنن که خودشون رو بزرگ بدانند. کارگران ما، کارفرمای ما، همه و همه باید خودشونو تو یک جبهه و سنگر بزرگی ببینن. حالا این تعبیر میشه. ایشون میگه اصلا کل سیاستگذاری ها، قوانین و تبلیغات باید برنامه ریزی بشه به این سمت که ما بشیم تولید کننده. دیگه ما هم در همه امور تولیدمون بیشتر از مصرفمون باید بشه. میگه اگر یک ملتی وارداتش از صادراتش بیشتره، اون ملت بدبخته. باید صادراتمون از واردات بیشتر بشه تو همه فنون. میگه ادارات حکومت رو تصفیه کنید از کسانی که مانع تقویت تولید کننده. میگه بریزیم بیرون اونا رو از تو ادارات. کشاورزی باید تقویت بشه. ما گدای دشمن برای غذای خودمون نباشیم. دامداری ما باید اصلاح بشه. ما باید جزو بالا و قوی ترین تولید کنندگان کشاورزی و دامداری در جهان باشیم، چون که قبلا بود ایران. دانشگاه های ما به شرطی ملی ان و اسلامی ان که کشور رو در همه امور خودکفا کنند. دیگه مجبور نشیم هواپیما گدایی کنیم، مجبور نشیم وسیله‌ای بخوام بیاریم گیر نیاریم، نتونن تحریممون کنن. اما میگه وقتی دانشگاه تمدن سازه که دیگه ما رو نتونن تحریم کنن در هیچ رشته. دولت وزارتخانه ها وقتی اسلامی اند که در این کشور تولید کننده و زحمتکش سودش بیشتر از ضررش بشه، نه دلال و وارد کننده دائم چاق بشه. تولید کننده و زحمتکش امنیت شغلی نداشته باشه. بانک ها به تولید کننده خدمت کنند، نه به وارد کننده. میگه اینا از بین میبره کشور. ببینید اینا قبل از انقلاب یا همون اول انقلاب داره میگه. حالا آدمی که اصلا امام کارش کشاورزی و این چیزا نبود که، اینا از کجا میدونه؟ عقل مدیریت. میگه ما راجع به مواد غذایی محتاجیم، گدایی میکنیم، باید جبران کنید. باید کشاورز و دامدار ما چنان تقویت شوند که هر کی میخواد سود کنه بیاد تو کشاورزی و دامداری، نه اینکه فقط یه عده‌ای اینجا بمونن که مجبورن بمونن، شغل دیگه نمیتونن برن. یا هم باید دیوانه و عاشق باشی که بری تو کشاورزی و دامداری با این همه خطری که هنوز هست. چقدر کارگاه‌های تولیدی ما با مدیریت‌های غلط بانکی ورشکست شدن، ولی وارد کننده های کالاهای خارجی ثروتشون 100 برابر و 1000 برابر شد. میگه کشاورزی و دامداری این کشور نه تنها این مملکت رو باید اداره کند، باید صادرات داشته باشید. نباید دوباره به روزی بیفتیم که دستتون پیش آمریکا دراز شود که گندم بده، جو بده، گوشت بده. و اگر یک روز دشمنان ما نخواهند، ملت ما گرسنه بماند. امنیت غذایی. اگر میخواهید استقلال سیاسی داشته باشید، باید کشاورزی و دامداریتون خودکفا و قادر به صادرات باشد و الا شکست میخورید. میگه اگر از نظر اقتصادی و کشاورزی و دامداری این وضعیت ادامه پیدا کنه، شعارهای سیاسیتون هم شکست میخوره. چون ملتی که گشنه است، ملتی که شکمش رو خودش نتونه سیر کنه، دیگه نمیتونه بگه مرگ بر آمریکا، نمیتونه بگه مرگ بر استکبار، کم کم میگه مرگ بر خودم. امام میگه اگه میخواید پرچم استقلال و عزت و اسلام بالا باشه، باید کاری کنید کشاورزی و دامداری، تولید در این کشور مقدس و مقدم و موفق باشه. کاری کنید نظام بانکی، پولی، مدیریت ها رو طوری کنید که کشاورز و دامدار ورشکست نشن. بخش دوم عرایزم، من میخوام یک کتابی رو معرفی. مرحوم پدر ما رحمت الله علیه، ایشون از سن 11 سالگی تو سیاست بود. یک کتابی داره به نام تلخترین نوشته من. من این رو حالا تقدیم میکنم. من خواهش میکنم مدیران اصلی جهاد کشاورزی کتاب رو ببینن. ایشون غیر از این که خب یک مجاهد سیاسی بود و آدم اهل قلم که مقاله نوشت، شبنامه‌های قبل از انقلاب رو، ایشون میگه از سال 43 من اعلامیه‌های امام رو تا انقلاب اول دست نویس، میگه ازدواج کرده بودیم، اعلامیه‌های امام رو می‌نوشت. من میگفتم می نوشتم، مادرت و من می رفتیم توضیح می کردیم. بعد دستخط من لو رفت، مادرت می نوشت، دستخط او هم لو رفت. سالای 50 و اینا یه ماشین های تایپ که تازه اون موقع 47 آمده بود به یک روشی تهیه کردیم. این مادرت تایپ می کرد اعلامیه های امامو و شبنامه هایی که من خودم می نوشتم و می رفتیم اینا رو پخش می کرد. درد دین و انقلاب داشت. رهبری تو پیامی که لطف کردن گفتم چون غیرت اسلامی و انقلابی داشت در تمام عمرش. این کتاب ایشون راجع به کشاورزی و دامداریه که ما از کجا خوردیم بعد از انقلاب و برای همش طرح و راه حل داده. من دلم میخواست چند ساعت بشینم اینا رو بخششو بگم، باید که من خودم کشاورزی و دامداری اینا وارد نیستم، ولی فقط فهرستشو عرض بکنم. نقدی بر کشاورزی و دامداری قرن 14، مشکلات کشاورزی ما در این قرن، ساختار اداری، ساختار شرکت‌های تعاونی بعد از انقلاب، قلیلی و فساد در مدیریت دامداری، بعد راجع به یکی یکی محصولات کشاورزی، سفیدبرگ‌ها، گندم، نان و نانوایی، مافیای آرد و نان، جو و برنج و حبوبات، سیفیجات، باختره، میوه‌های سردرختی، همه اینا رو ایشون توضیح میده چجوری بعد از انقلاب نفوذی ها و جاسوس ها ضربه زدن کمر کشاورزی و دامداری ما رو شکستن. بعد انقلاب میوه های سردرختی، سیب، انواع سیب، زردالو، گوجه، گلابی، هلو، انواع شلیل، آلو، تاکستان های انگور، امنیت غذایی کشاورزی، رشته مهندسی کشاورزی، اعتبارات کشاورزی، وام‌های بانکی، چطوری کمر تولید کننده ها رو یه جوری طراحی کردن که به جای که کمک کنه به تولید دام و کشاورزی مچل کنه. بعد طرحای دلشون آخر خلاصه شد، طرحی برای بقا و سودمندسازی دامداری اشاعری، طرحی برای دام‌های پرواری و پرواربندی، طرحی برای اصلاح پشم، طرحایی در مورد کشاورزی، شیوه افزودن بر کمیت، افزودن بر آبها، مدیریت آب در کشور، طرح بهسازی باغها و بهبود میوه، طرح بهبود پالیزیها و چه خاکشناسی دقیق پیش از هر گونه کشت در مناطق کشور، باجگیری های پنهان و آشکار از کشاورزی، طرح پیرامون آب و چه و چه. من از این جهت میخوام عرض کنم که تمام عمرش مبارزه بود، درد دین و جامعه و هم کشاورزی و تولید دام تا آخرم ایشون بود. یعنی میگم اصلا این بالاترین عبادته. در مورد الگوی مصرف سختگیر بود. پدر ما 3 ماشین ایشون داشت قبل انقلاب، مثلا تویوتا و چی و چی، همش هم با کار کشاورزی و موزایی و اینا. بعد انقلاب دیگه تمام وقتش وقف انقلاب بود. در این حال ایشون اگر یکی از ما مثلا بشقاب رو پر میکرد از غذا، یه نگاهی چی گفته بود بخوری، پرخوری و پرخوابی جرم بود. اگر کسی ته بشقابی که می‌خورد واقعا چند دونه برنجم میمون، ایشون مشخص میگفت که این برنجایی که ته بشقاباتون میمونه باعث میشه یک مجلس شام داد به مهمونا. یک قابلمه گذاشته زیر شیر، 2 سطل رو کنار تو آشپزخونه، هیچ کس حد نداشت دستشو میشوره آب بره پایین، باید آب میرفت تو، میرفت تو سطل، میرفتن باغچه‌های تو حیاط رو آب بدی. یعنی آب نباید هدر بره، برق با این که مشکل مالی نداشتشون ولی راجع به مصرف حساس راجع به. حالا از این جهت روزه بدید یک دوتا نمونه شد بگم. ایشون میگه من از وقتی که بچه بودم میدیدم چجوری استعمار داره کشاورزی و دامداری ما رو نابود میکنه. میگه ریزکاری های خیانت دشمن بیگانه و حمالان داخلیش، میگه 2 گروه انقلاب ما رو ممکنه شکست بدن، خرفت و خائن. خائن که دشمنه و خرفت دوستان نادانه که کارا دستشونه بعضی جاها و این اصلا بلد نیست. همین چیزه که حضرت امیر میگن نه تدبیر داره نه اصل و فرع میفهمه. این دوتا از بین میبرن خون شهدا رو. عصبی ما که قواس کربلای 4 بود، شهید شد، مفقود بود، بعدن آوردنش. پدر من اصلا باور میکنه 2 سر قبر اینا رفت اصلا. شک دارم اصلا رفت یا نه. گفت سنگ قبرش هم کسی حق نداره بدم بنیاد شهید اینا، نه ما خودمون. ولی نرفت اصلا. گفت ما اصلا بچه‌م دادم بره اصلا بی خود آوردنش. من میخواستم همونجا که شهید شده روز قیامت همونجا محشور بشه، از شهادت او نیدم ناراحت بشه. ولی راجع به این مسائل کشاورزی، دامداری، این مسائل ورشکستگی ها، این کار بانک ها، مدیریت ها، وعده های دروغ، برنامه های حساب نشده، طرح‌های ناقص، بی ثبات، یک سال این برنامه، یک سال او، یک سال او، عصبانی بود و بگو آخرش اینا ما رو سکته میدن. خیلی خوب، 5 دقیقه باشه. 5 دقیقه شما یا 5 دقیقه من؟ ایشون میگه ببینید، میگه من بچه بودم، یه روز درشکه مأمور خرید سوخت سفارت انگلیس اومد کاروانسرای پدرم، پدر بزرگ ما. گفت ما فلان مقدار هیزوم پسته میخواییم. هیزوم پسته اون موقع اقتصادی نبود خریدنش برای سوزوندن. هیزومای دیگه بود خیلی ارزانتر و بهتر. شترداران بیکار و این خبر خوش، یه مرتبه همه تو مشهد بسیج شدن برن این هزاران اصل درختای پسته کوهی اطراف مشهد، ظرف مدت کوتاهی همه قلقم شد. تو سفارت انگلیس گرونتر خرید. ما هم نفهمیدیم که برای چی، میپرسیدم خب برای چی نه یک چیز گرونتر با ارزش کمتر و پول بیشتر چرا این کارو میکنن؟ همه درختای پسته اطراف مشهد رو، هزاران اصل درخت رو کندن بردن به سفارتخانه انگلیس میفروختن، همه هم خوشحال. سفارت هم یه بخشش لازم داشت، بقیهش هم به آدمایی که تو ادارات حکومتی داشت مجانی هدیه میداد از طرف سفارت به رؤسای ادارات که برده‌هاش بودن. بعد هم میگفت اونم زغال سنگ کربنش موذیه، چیکار نکنید، کنده پسته خوبه فلان. تا این کار ادامه داشت تا زمان مصدق که اون موقع جلوشو گرفتن که قطع بوته‌های پسته ممنوع شد. ولی دیگه اون باغ‌های پسته کوهی اطراف مشهد بعد چند سال دیگه را نیفتاد، یعنی بازارش و دلالش و همه چیشو از دست داد. جنگل‌های پسته اطراف شهر بیابان شد، مراتع نابود شد. راجع به گندم و خشکبار بعد آمریکایی‌ها آمدن چه کردن؟ حالا اینجا در هر مورد مثال زده که اینا چجوری میامدن. مثلا صادرات خشکبار در مشهد، این مرحوم پدر بزرگ ما، ایشون بزرگترین تولید کننده همین کشته و لواش و چیزا بود قبل از انقلاب، صادرات خشکبار و میرفت محصولاتش به جاهای مختلف دنیا. بعد از یه مدت یه نفر از آلمان آمد مشهد، آمد شروع کرد مذاکره و کل محصول اینا رو خرید. یه مدت بعد یک کسی آمد، بعد آمریکایی‌ها که تو دولت نفوذ داشتن، میگه یک کشتی که انواع اقسام خشکبارای تولیدی خراسان بود که یکیش هم اینا بودن، میگم این کشتی رو توی بندر ایران توقیف کردیم. گفتیم برای چی؟ یه بهانه آوردن که اینا نمیدونم یک چیز مشکوکی توشه و فلان. فرداش هم از طرف به عنوان بهداشت، از طرف بهداشت دولت خودمون آمدن کل محصولات این کارخونه رو گفتن اینا آلوده است. میگم تمیزترین محصول بوده، همه رو آتیش دادم سوزوندن. بقیه‌اش هم گفتن بریم ما خودمون می‌بریم می‌سوزونیم، بردن همش خوردن. حالا ایشون میگه که قبل از انقلاب رسماً آمریکا و انگلیس از طریق درباری کارا رو می‌کردن، اما بعد از انقلاب گفت تا همین الان، تا همین الان من دست‌های نفوذی رو دارم می‌بینم در نظام اداریمون، وزارتخونه‌ها اداره، در امور دام، در کشاورزی، در بانک‌ها، در گمرک و صادرات و واردات. یه عده زیادی آدمای خوبی هن، اینا تخصص ندارن، وارد نیستن توی کارا. 4 تا اصطلاح میگی اینا باور میکنن هرچی بگی. اینا آدمای خوب و پاکی هن، بازی میکنن. تو هر اداره کافیه یه جاسوس باشه. شما این جاسوسی که پیروزا اعدامش کردن دیدینش؟ خب یه آدم که خیلی خوش سابقه بود، برادر شهید، قدم قدم آلوده میشه، معاون وزیر، گفتن 2 میلیون یورو انگلیس‌ها غربی اینا بهش دادن، فقط یک ویلا تو لندن، یک ویلا تو اتریش، یک ویلا در سواحل اسپانیا. حالا وسوسه نشین یه وقت. پدر ما میگفت که من یقین دارم در بعضی از رده های بالای اقتصادی کشور اشخاص اینجوری هستن، هیچ کس هم بهشون شک نمیکنه. اینا مستقیم از خارج کشور دارن دستور میگیرن و تصمیم های محدود اما کمرشکن میگیرن. این کتاب اگر دوستان ببینن نمونه‌هایش رو مثال زده. امام آمد گفت برید کشاورزی و دامداریشون. گفت من بعد انقلاب دیگه اصلا نمی‌خواستم کار اقتصادی بکنم. خب تمام وقت چون بعد انقلاب مسئول امنیت خراسان شد زمان دولت موقت. مسئله کشاورزی و دامدارا و مناطق روستایی خراسان و تقریبا از مؤسسین پشت پرده جهاد سازندگی در خراسان ایشون بود اصلا و جزء هیئت مؤسس حزب جمهوری اسلامی در مشهد. ایشون میگفت که ببین من میمیرم ولی یادت باشه یه وقتی اسمهای بیرون میاد، مثل اسناد لانه جاسوسی، مثل همین جاسوسایی که لو میرن، و خواهید دید که 15 نفر آدم در 15 نقطه حساس در رده های بالا هستن، هیچ وقت هم حرفای سیاسی نمیزنن، هر جناحی هم میاد اینا هستن، کاری ندارن، ولی با بیرون ارتباط دارن. اونا میفهمن که الان این تصمیم چه بلایی بر سر پشم در کشور میاره، چه بلایی بر سر گوشت میاره، چه بلایی بر سر تخم مرغ میاره. چون میگفت که مشهد ما 5-6 نوع سیب داشت، 3-4 نوع گلابی داشت، اصلا سیب اینقدر شیرین پر آب، یه سیب میخوردی انگار نهار خوردی. الان اصلا میوه ها نه مزه داره نه طعم داره. ایشون معتقد بود یک جنگ ژنتیک علیه زراعت و کشاورزی های ما در جریانه. میگفت معنی نداره، هیچ کسی داره نمیفهمه. اینا که ممکنه یه مرتبه آنفلانزای خوکی، آنفلانزای آمریکایی، آنفلانزای اسپانیایی، فلان کنن، همون چون دارن تولید میکنن دیگه. شما میدونی این ایدز و اون یارو مرضای میمونی و خرکی و اینا هم تو درست میکنن، همه اینا 90% از تو آزمایشگاه، یعنی تولید بشره، حالا بعد از کنترل خارج میشه یا عمدن میرن کار میکنن برای که از توش میلیارد ها پول در بیارن. اینا راجع به گیاهان طراحی دارن. ایشون میگفت من اصلا کاری کردن بذر خوب نیست، یک پروژه طرح جامعه اجرا میکنن، اصلشو دشمن میکنه، داخلم یک عده خائن و یک عده خرفت پیدا میکنن. این آدم خرفتی که آدم خوبیه ولی نمیدونه قضایاره، نمیدونه این تصمیمی که تو میگیری دو تا کوچه اوورتر 5000 دامدار رو شکست کرد، خودتم نفهمیدی. بعد میگفت تو همین روستاهایی که یه عالمه کشاورز تولید داشتیم، بچه‌هاشون گروه گروه معتاد. بهش میگه آقا تو برای چی یک سال حمالی کنی یا عرق بریزی، آخرش هم معلوم نیست چقدر پول داری، بیا 4 روز این مواد رو برو ببری و برو زندگی تو من تامین میکنم. برای چی بره سر زمین آفتاب سرما گرفتاری فلان اینا که آخرش چقدر سود بکنه نکنه، قیمتا بمونه نمونه، بخرن ازش نخرن. آقا وظیفه شرعی جهاد کشاورزی اینه، وظیفه شرعی انقلابی جهاد کشاورزی اینه، به روش علمی و دقیق، خاک شناسی توتیوار نه واقعی، آب شناسی واقعی، نیازهای واقعی، ظرفیت و تناسب واقعی کل کشور باید سازماندهی بشه. مثل جبهه تو عملیات چجوری میگه قله 13 قله 343 قله ها رو یکی یکی باید متر متر شناسایی کنیم، تو کشاورزی و دامداری هم باید همین کارو بکنیم، کجا چه محصولی، بعد بهشون تضمین بدی ما امسال تا 10 سال آینده، نه امسال، در 10 سال آینده ما از این منطقه این مقدار رو تضمین میکنیم، بیا هم وام میدیم هم آب تو تامین. ایشون میگفت هزاران چاه بی خودی آمدن زدن که هیچ کس هم بررسی نمیکنه این چاهای غیر قانونی اصلا محصولش چیه. بعد یه مرتبه به یه چاهی که مثل بقیه از حد اکثر دیگه و داره غذای یک بخش مهمی رو تأمین میکنه برخورد میکنه، یعنی مدیریت آب نداریم، مدیریت چاه ها و قنات و مصرف آب و مدیریت آب قطری، آب چی میگن، اغلب یه آبا داره همینجا هدر میره، کدوم تمام اصلا جوی های کشاورزی باید سیمانی بشه، باید چی بشه، این همه با یه مقدار یک قرارگاه باید به وجود بیاد، وزارت خونه کافی قرارگاه باید به وجود بیاد. و السلام علیکم.